أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسئله سوم که دیروز اجماری به عرض رسوندم، سید می فرمند الاغواء طهارت و قصالت الحمام به انزن نجاستها، لکن الاحوتو الاشتناب عنها. قصاله یعنی آبی که شستشو میکنن مردمی که وارد حمام شدن، آبی که به بدنشون میریزند و شستشو میکنن و بعد این آبها به صورت روان جمع میشه در یک نقطه ای، اون نقطه قصاله ها، یعنی زیادی این آبهایی که شستشو شده در یه مرکزی جمع میشه، حالا یا چاهیه یا به قول مرحوم سعد حفره‌ای هست که در آن حفره این آبها جمع میشه. و بعد از کنم کذو که سخن اینه که آیا اون آبی که در این حفره و در این چاه جمع شده، حکم این آب از نظر نجاست و طهارت چیست؟ اکثر علما حکم به نجاست کرده اند و ولیکن جمعی حکم به طهارت کردن. دیروز عرض شد به این که شکی نیست که بالاخره قذارت این آب یه امر مسلمیه. خب بدنها رو شستن، افراد ممکنه بدنشون هم حتی مثلا متنجس به بول بوده یا به منی بوده، یا حتی در حمام هایی که اون زمان ها همه کس وارد می شدن از ناسبی ها یهود و نصارا، مثلا در مدینه خب یهود هم بودن، نصارا هم بودن، ناسبی ها هم بودن، مؤمنین هم وجود داشتن، خود ائمه اطهار هم سلام الله علیهم در همون مدینه ساکن بودند و به حمام های مدینه تشریف می بودن و در اونجا مثل دیگران استحمام میکردن. آبهایی که میریختن جمع میشد، طبعا سلیان پیدا میکرد در فضای حمام، در یک نقطه خارج میشد. همه متاسفانه الان این حمام ها برداشته شده و از گرم دیگه ماها خیلی نمیبینیم، ولی حالا ما که در نجف بودیم، اون رسم قدیم هم جاری بود، خزینه بود در بالا، بعد از خزینه لوله های کشیده بودند، دور تا در فضای حمام حوضچه های گذاشته بودند، شیر را باز میکردند، تو این حوضچه ها آب جمع میشد، در این حوضچه ها مثلا افراد بدنشون را شستشو میکردند. اون تو اون زمان ما آخر بار هم بعد میرفتند توی خزینه و خودشون را آب میکشیدند. از زمانهای سابق یا اینکه اینطور باز نبوده، قبل از او تو همون حوضچه ها آب میرختن به بدنشون و بعد این آب سلیان پیدا میکرد و در یه نقطه جمع میشد. خب اون نقطه ای که این آبهای مختلف در او جمع میشد، اون مرکز قصاله آب حمامه. آیا اون قصاله طاهر است یا نجس؟ همین اختلافی است که بین بزرگان واقع شده بوده. منشأ اختلاف هم روایاتی است که در مقام وارد شده از دو طرف. ضمناً بعض از روایات برمی آمد که گاهی کن این آب حمام در بیرون حمام جریان پیدا می کرده و افراد از روی اون آب هم می گذشتن و اون مراکزی که این آب رطوبت داشته یا جریان داشته می گذشتن، طبعا پاشون هم به اون گلهایی که در مسیر بود ملوث می شد. طبعا آخر بار هم می شستن. خود ائمه از بعض از روایات برمیاد که بعد که از حمام خارج می شدن، توی این فضای بیرون حمام آب حمام جاری بوده، پا پاشون را میشستن وقتی وارد منزل میخواستن بشن یا میخواستن نماز بخونن، پای مبارکشون را میشستن به خاطر اون گلهایی که به پا متصل میشد. عمدتاً اینه که کیفیت این حمام ها رو ما الان نمیدونیم به چه کیفیت بوده و در چطوری آب جمع میشده، اون آب در فضای داخل حمام بوده یا خارج حمام بوده، آیا اون مرکز اجتماع آبها با کنیف هم متصل بوده کما اینکه خوخه جاش اینطوری بود، یعنی با آبای توالت هم در همون جا جمع می شد، یا نه اینها از کنیف جدا بوده و با کنیف یعنی مراکز توالت ها و مستراها مستقل بوده که در این آب حمام و غسالها در آنجا جمع نمی شده. مسلمی که این مقدار برمیاد که محلی که اجتماع غسالها بوده با محل کنیف که توالتها در او جمع می شده مختلف بوده، اونجا یک چاه دیگری بوده، این مواردی که آب حمام جمع می شده یا یه چاه به حفره دیگری بوده که در آنجا آب جمع می شده، گایم آب سلیان پیدا می کرده. اینه من در شارد خودم هم دیدم بعض از حمام ها بود که آبشون می آمد توی کوچه ها، مثلا در کوچه عبور می کردن و افراد گاهی بدنشون یا لباسشون بین آبی که از حمام در داخل کوچه جاری می شد ملوث می شد. عمدتاً اینه که خیلی نمی‌دونیم کیفیت کار چه نحوه‌ای بوده. قاعدتاً مسلمه که علی کل حال این آبی که جمع می‌شده از غسال‌ها، حالا چه در کنیف جمع می‌شده چه در مرکز دیگر جمع می‌شده یا حتی در توی کوچه سریان پیدا می‌کرده، خب معلومه که این آب بالاخره یک استغذار ذاتی درش بوده. خب بدنهای چرکی به او شسته می شده، گاهی این بدنها هم مثلا فرض کنه ملبس بوده به نجاستهای عرضی، گاهی هم این بدنها بدن هم مثل ناصاب یا کفار بوده که بعد این آب از بدن اینها سریان پیدا می کرده می آمده در یه مرکزی جمع می شده یا مثلا در میان کوچه روان بوده. عمدتاً این است که خیلی چون مشخص نبود کیفیت کار چطوریه، خیلی انسان نمیتونه به صورت جزمی یه فتوایی در این میان ذکر بکنه. ولی خب این مقدار برمیاد که بالاخره غسال حمام یعنی آبی که افراد شستشو میکردند و در یه محل جمع می شده در فضای یا در بیرون کوچه، این آب مجموعاً اسمش غساله آب حمام بوده، یعنی چیزی را که بعد از شستشوی هم افراد در حمام این آب در آنجا جمع می شده، این میشه غساله حمام. این مقدار مسلم. حالا این آب در کنیف جمع می شده که قطعا کنیف نباید باشه و الا در کنیف علال قاعده مخلوط به بول و قاعد می شده که قطعا نجس بوده، معلوم میشه در جای دیگری داخل حمام جمع می شده، چاهی بوده که در آنها جمع می شده یا احیانا در بیرون کوچه روان بوده و در بین کوچه ها عبور می کرده و مثلا گاهی افراد اون وقت هم که چه صحبت ها الان هم کسافت با عرب هم بود. خدا رحمت کنه پدر ما را می فرمود بخنامی در مشهد ما دیدیم که در اون بخنامه نوشته بود به این که سه طایفه باید در این مدرسه وارد نشوند. اینا یک حالت این شنخی متاسفانه بوده در عرب ها، تا الان هم ما در عراق همه شاهد بودیم و هستیم و خدا رحمت کنه مرحوم آقا محمد روحانی رحمت الله علیه یه عموی داشت که این عمویشون خیلی معبر خواب بود و مدتی هم کربلا ساکن بود. عرض کنم حضورتون که زمانی که انگلیس ها آمدن از کنه اقرار و تصرف کردن، خدا لعنت کنه انگلیس ها را که پای گذار استعمار در دنیا بودن و بسیار هم مکار و نانجیب بودن، کشور ما و کشور اقرار را در خیار داشتن. اینا بعد از این که در جنگ جهانی دوم بالاخره دولت عثمانی شکست خورد، نوراق در خیار اینها قرار گرفت. بعد دستور علما نجف قیام کردند و اتکارم که اینها با سربازا خودشون نمی آوردن، چون هندوستان در استعمار انگلستان بود، از این بدبخت های هندی ها رو می آوردن با جنگ با عراقی ها و علمای عراق. عرض کنم حضورتون که در اون زمان که دولت عراق و کشور عراق در استعمار انگلستان بود، خب این کثافت هایی که عربا می کردن خیلی ناجور بود برای اینها که در اروپا و اون زندگی تمیز مرتبه داشتن، خیلی ناگوار بود. عربا هم که عادتشون این بود که مسجد اصلا تو خانهشون نداشتن، زن و مردشون می آمدن بیرون از خانه، اونجا توی کوچه ها تقبط می کردن. دستور داده شده بود که هر کسی از این کارا کنه توی مشتش بگیره، به همون طور برن شرط خانه تعدیبش کنن، توی دستش هم بگیره تا دمازدوری که از این غلط ها نکنه. مدتی به همه منوال بود، کم کم دیگه عرب ها از ترس شرط رفتن و اذیت کردن رها کردن توی خانه خودشون، حال خودشون چای کنده بودن که دیگه بیرون تقبط نکنن. اما این تقبط بیرون زمان ما هم دارش بود که ما هم وقتی میرفتیم معمولا توی کوچه ها مجبور بودیم از کنار خانه ها نگذاریم، چون معمول این بود که هر کسی صبح که میشد میامد کنار خانه هاش زن و مردشون تقبط میکردن. این سنده ها هم در اطراف کوچه ها بود. بعد میگفتن به نخه بعد که دیگه کشور عراق به قول خودشون در ظاهر مستقل شد، دیگه باز دموکراسی از انگلستان دست برداشت، اونجا به حسب ظاهر رفت، با شروع کردن به همین کثافت کاری کردن. یک عربی یکی دیگه داره میرینه سرزاد که عمی عمی ممنوع ممنوع، اون یاری که داشت میرید گفت لا بعد استقلینا. بعد ما دیگه حالا مستقل شدیم، چون مستقل شدیم معنی نیست. این عموی مرحوم آقای روحانی در کربلا گوین که منبر میرفته، بعد تفسیر کرده بود استقلال را، به اومد مثل زده بود که استقلال در عراق یعنی ریدن در توی کوچه ها، که بگفتن چنون عصبانی شدیدن که احساس خطر کرد و فرار کرد از عراق آمد ایران. بعد معبر خواب فوق‌العاده‌ای بود رحمت الله علیه، یاد من هم ایشون رو در نجف یه شبیه منظر مرحوم آقا محمد روحانی دیدم شد. عرض کنم حضورتون که این مقدار مسلم بوده که اینهای مردمان این سنخی بودن، رعایت کثافت انفا را نمی کردن. حالا این قصال ها هم جمع می شده آب حمام در یک فضایی که عرض کردم به نظر میاد قطعاً که اون مرکز اجتماع قصاله ها کنیف نبوده، یعنی جایی که مقام جمع بول و غایت جمع می شده در اونجا نبوده، چون اونجا اگر بود که 100% متنجس بوده، یا این دمشه در حفره های دیگری در داخل حمام بوده، یا احیانا می آمده در بول مرحوم سعد توی کوچه جاری می شده، و که ما هم دیدیم این را در بعد از شهرها که بعد آب حمام می آمد بیرون توی کوچه ها مثلا. حالا به هر حال صحبت این است که این قصاله محکوم به نجاست هست یا نه. حمام ها مشترک بوده، یهود و نصارا هم می رفتن در این حمام، نصاب هم که انجس از کلب و یهود بدن در اونجا می رفتن، جنوب حرام، جنوب زانی، ولد و زنا، همه اینها تو این حمام هم می رفتند و شستشو می کردند، و این آبها هم جمع می شده، سلیان پیدا می کرده و در یه نقطه جمع می شده. طبعا نمی توان گفت که بدن شخص جنوب فی نفسهی پاکه، حالا اون محل محل مخصوص که مثلا اول حشفه باشه می شستند یا نمی شستند، اونجا ممکنه نجس بوده، ولی بدن که نجس نبوده. یا حتی ولد و زنا، خب ما در بحث نجاسات خوندیم ولد و زنا نجس نیست، بلکه اون که در بعض از روایات داره تا هفت پشت ولد و زنا از کنه که سعادتمند نمیشه، خب باشه نشه، ولی از نظر ظاهر مسلمن محکوم به طهارته. یا یهود و نصارا و مجوس، خب درش اختلافه. قدما اکثرا قائل به نجاست اینها بودن، ولی تقریبا یه مقداری کم کم حکم به طهارت اینها رایج شد. اولین کسی هم که تقریبا در بین معاصرین ما فتوا به طهارت داد مرحوم آقای حکیم بود. بعدن بگه اخیرا خیلی از علما فتوا میدن به این که اهل کتاب نجس نیستن. خب پنجشنبه هم این جناب حیدری جمع کرده بود رأس را بود در همینجا الغا کرد که بالاخره میتوان حکم به طهارتشون کرد یا خیر. اما ما میبینیم در روایات ما علت این که من کرده از اقتصاد در آب حمام اینه که میگه به این که چون در آب در حمام یهود و نصارا ولد و زنا یا زانیه یا از کنم خود زانی در این شستشو میکردن، خب ولد و زنا که نجس نیست، خب بگویم شستشو کنه چه فرقی کرد بین ولد و زنا وقتی بدن طاهره با یک مؤمن متقی مثل سلمان فارسی یا خود ائمه اطهار سلام الله علیهم؟ بدن اینها که نجس نبوده، یا شخص زانی بدنش که نجس نبوده. امام بعد نهی میکنه، میگه از این نشود. در این عرض کنم که آبی که جمع میشه قصار حمام در او شستشو نکن، برای اینکه چنین افرادی در اونجا قوس کردند شستشو کردند و آب قصد اونها و قصد اونها در این کنی مرکز جمع شده. خب این اگر بدن اینها نجس باشه، بله میگفتون خیلی خوب، پس بنابراین آبی که از بدن اینها جمع شده آب نجسه. حالا که آب نجسه پس بنابراین حال بوده شما هم از این آب استفاده نکن زیرا نجسه. اما فرض بر اینه که ولد و زنا که نجس نیست بدنش، یا حتی زانی که نجس نیست بدنش، پس این که میگه نکن این به خاطر اون قذاراتی است که از نظر خباثت معنوی ما هم وقتی که ببینیم یه آدم مثلا لاابالی دست به یک آبی زده یه حالت استغذاری هست، بخصوص اگر آدم کثیفی باشه که احتراز از هست کنم که کثافت ها و قذارت ها نمی کنه. خانخان هر بشری از استفاده کردن از سعر او احتراز میکنه، میگه این کثیف بوده، ملوث شده، لباسش یا بدنش یا حتی غذایی که خورده یا آبی که نوشیده ملوث شده، انسان حاصل خوش نداره. و خصوص که یه عده از بدبخت سنی ها گفته بودن که نه اصلا شستن از آب قصاله حمام بیماری ها رو از بین میبره و بدن را مطهر از کثافات که نه حتی از قذارت های معنوی میبره، جروح و قجوح را در بدن از بین میبره و بلکه گفته بودن تبرک باید جست به آب قصاله. ائمه که به این نظر داشتن که میخواستن بگوین به قول مرحوم آقای حکیم، میخواستن در مقابل این مطلب بیاناتی بکنه که نه این حرفای مداخلات بذارید کنار، که در آب حمام خاصیتی نیست، که یادتون باشه قبلا هم خوندیم یک روایتی که امام رضا علیه السلام بهش میگن که ما اینطور شنیدیم، حضرت میگه چگونه میشد آبی که کثافات درش پر شده، یهود و نصارا و دواز زنات زانی ها به او قوس کردن، این آب درش شفا باشه و موجب برای تبرک باشه؟ که انه اینم بوده، یک چنین تفکری هم در بین بوده. ائمه علیهم السلام میخواستن در مقابل این تفکر غلط سفارایی کنند و دفع کنند این تفکر غلط و باطل را، که آب حمام نه خاصیت گندزدائی و رفع جروح و قصوص را داره و نه خاصیت تبرک داره. این مسئله در ذهن شریفتون باشه. بنابراین با توجه به این ما میگیم به این که این روایاتی که در مقام وارد شده به عنوان من، ممکنه منشأ این یا همین توهمات غلطی بوده که این موجب رفع جروح و قصوص میشه، یا موجب توهم غلطی که بوده این آب متبرک و متیمله بریم با این آب استشفا کنیم، و یا ممکنه منشأ این نوایات ناحیه این جهت باشه، نه از باب این بود که اینها ملبس به نجاست شدند و این آب نجس بوده. چرا؟ چون فرض بر اینه که اینطوری که بر میاد از کیفیت کار، این حوضچه‌هایی که دور بر حمام بود که مدنگان و هم در نجف متعارف بود، خب این حوضچه‌ها خودشون آبش قلیل بود، اما اینها متصل بود به خزینه و اینطور بود. حالا اون زمان ما شیر رو باز میکردن توی این حوضچه‌ها آب جمع میشد، اون زمان سابق بسی که سوراخ‌هایی بوده که با چوب میزدن بسته میشد، یا چوب رو در میآوردن آب باز خزینه سرازیر میشد. طبعا این آبی که در حوضچه‌ها جمع میشده متصل به ماده، یعنی به مرکزی به نام خزینه بوده. بنابراین فرض کنی یه آدم نجسی هم با این آب شستشو میکرد، خب آبی بود که متصل بود به جاری، به مرکزی، به منبعی، همونطور که در آب بر فرمود لأن له ماده و شیء نجس موجب تنجس آب بر نمیشه. خب این خزیین آبهای حوضچه هم چون متصل به منبع بوده موجب برای تنجس نمی شده. پس بنابراین برفض ولو یهود و نصارا هم با آب بشورن، اما یهود و نصارا هم با آب می شستن که این آب متصل به مخزن بوده. لذا نمی توان گفت که حتما این روایاتی که من کرده از اتصال به آب حمام، این روایات به خاطر نجاست اون آب بوده. اولا محتمل است به خاطر قذارت و اون کثافت هایی که در این آب وجود داشته، ثانیا به خاطر قذارت های معنوی که یهود و نصارا و زنات در این آب داشتن، و ثالثا به خاطر رد توهم افرادی که میگفتن در این آب استشفا بوده، شفا بخش بوده. لذا روایاتش را بخوانیم تا ببینیم که دراسی از این روایات میتوان استفاده نجاست کرد یا نه. این روایات ناظر به خواست و قضارت های معنویه و ناظر به نجاست ها نیست. حالا این روایات ها را جمع کردن در اینجا عرض کنم حضورتون که یکیش روایت حمزت بن احمد عن ابی الحسن الاول علیه السلام فی حدیث لا تقتصد من البئر التي يشتمع فيها ماء الحمام، از اون چاهی که درش آب حمام جمع میشه ذو قوس نکن، فانه يسيل فيها ما يقتصر به الجنوب و ولد الزنا و الناس و لنا اهل البيت و هم شرهم. چون در این به اصطلاح مرکز و این محل بئری که آبها درش جمع می شده، این آبها سیل می کنه، روان می شه از این در این آبها، اون آبی که جنب با او غسل کرده، برد الزنا او به شستشو کرده، و ناسبی که ناسبی فرمود بدتر از برد الزنا و بدتر از زانیه. خب طبعا خب ناسبی خب معلوم نجسه، اما جنب که نجس نیست، جنب که فی ذاته اینه که همه مردم جنب میشنن، ائمه اطهار هم سلام الله علیه جنب میشنن، یا ولد الزنا که نجس نیست. پس بنابراین این که میگه اینها را جمع کرده، اون دو قسم اول که موجب بنای نجاست نبودن، خب ناسبی بر فرض نجس بوده، اما اون دو نفر که نجس نبودن تا بگیم غسل آبی که از بدن اینها جریان پیدا می کرده محکوم به نجاست بوده. پس ممکنه این نهی از اغتسال ناظر به اون قذارت معنوی بوده. این یک روایت. دیگر مرسله کلینی عن ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تقتسل من البئر التي يجتمع فيها قصالة الحمام فإن فيها قصالة ولد الزنا وهو لا يدخل إلى سبعة آبا. ولد الزنا پاک تا هفت فرزندش هم پاک نمیشه. خب معلومه ولد الزنا که از نظر شرع محکوم به طهارته. زمان پیغمبر که خیلی ها ولد الزنا بودند و پیغمبرم با اونها معامله طهارت میکرده. اون دو پدرزنش که کذا بود، که میدونه مخصوصاً عمر. بنابراین این ولد اونم میگه تا هفت آما، یعنی تا هفت پشتش اینها پاک نمیشن. خب مسلمن پاکن، پاک در مقابل نجاست به معنای چیز، منطور اونها محکوم به نجاست نبودن. ولی امام داره میگه چون اینها پاک نمیشن، یعنی اون قذارت معنوی و خواست معنوی در اینهاست، این دخلی به باب نجاست نداره. نه طبعا اگه طاهر بود دلیل اینکه مطهر نیست دیگه ما نداریم. یه قذار نجس نیست، میخوام اینه بگه ما فعلا نه قوس نکن، یعنی با این شستشو نکن. شما از این استفاده میکنین نجاست صحبت ما دارین که خود این آب نجسه یا طاهره، اما مطهر غیر باشه یا نه. امام میگه به این نوع این شستشو نکن. خب از این استفاده کردن که آقایین قلما استفاده کردن که چون این آب نجسه، بس به این جهتی که با این شستشو نکن که چون مطهر نیست و بلکه موجب برای تنجسه. میگیم این تعلیل هایی که در مقام وارد شده، این تعلیل ها کاملا نشانه این است که مقصود نجاست و در مقابل طهارت نیست. زیر این تعلیل ها دلال بر نجاست نداره، زیرا بلد الزنا که نجس نیست، اونم تو هفت پشتش میگه نجسه. خب معلوم نجاستی که در بلد الزنا وجود نداره تا بگیم که آبی که از بلد الزنا ساری شده مثل آبی است که از بول ساری شده باشه. یا روایت مرسله علی ابن حکم عن رجل عن ابی الحسن موسی علیه السلام فی حدیث لا تقتسل من قصالة الحمام فإنه يقتصر فيها من الزنا ويقتصر فيه ولد الزنا. حالا کسی زنا کرده، خب بعد که زنا کرده، زنا که موجب نمیشه برای که بدن نجس بشه، که مخرج واسه کنه منی اون در همه نجسه که منی ازش خارج بشه. اما دیگه ولد الزنا قطع نظر از او اینکه نجس نیست بدنش، یا حتی اینکه ولد الزنا مخصوصا که هیچ جای بدنش نجس نیست، بله ناسبی که بعد و ناس ولنا اهل البیت، این آدم نجسیه. اما ملاحظه فرمایید مقرون کردن ناسبی که نجسه با اون دو نفری که نجس نیستن و در یک جمله هر دو را هر سر را جمع کرده، این نشانه ای که مقصود نجاست در مقابل طهارت نیست، زیرا برد و زنا که نجس در مقابل طاهر نیست، یا زانی حتی نجس نیست. پس این معلوم میشه ناظر به اون جهت خواست باطنی است. بگه آدمی که زنا کرده بدنش ملوث شده، به که ان اون روح معنویت و ایمان از او زائل شده، که ان بدن این چنین کسی هم با دارای خواست باطنیه، به این جهت نظر داره، نه به نجاست در مقابل طهارتی که مورد بحث ماست.
ناصب
نجس، اما میدونم اون دو تا دیگه که نجس نیستن،
خب ما میگه فیه، یعنی در این قصاله، این قصاله از این افراده، زانی و بعد از زنا ناصب. خب ناصب که نجس کافی در نجاست،
درسته، اما اگه هر سه با هم باشه فرمایید درسته. اما فرض اینه که ولد و زنا به تنهایی اگه در اینجا غسل کنه، یا زانی در اینجا غسل کنه، این که نجس نبوده که.
در تمام این روایات ناصب هست.
خب بله ناصب هست، اما مقارن کرد ناصب رو با کسانی که قطعا اونها بدنشون نجس نیستن. پس این دلیل بر اینه که ان علت نجاست ظاهری نیست، بلکه نجاست باطنیه که بر نمیگه ناصب شر خلق اللهه. خب بدترین خلق الله بودن این به نجاست دخلی نداره. این خواهد بگه اون خواست و باطنی که در اینها وجود داره، اینها منشأ برای استغزاره. ببینید باز موثقه عبدالله ابن ابی یعفور ابن ابی یعفور، این روایات همه در ابواب ماء مطلق و ماء مضاف و امثال اینهاست که حالا آدرساشم در این پایین نوشته شده. در موثقه ابن ابی یعفور از امام صادق قال اياک ان تقتصل من قصاله الحمام ففيها تشنم قصاله اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه والناس لنا اهل البيت فهو شرهم فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا انجس من الكلب وان الناس لنا اهل البيت لانجس من. این خیلی قشنگه. بله به اینجا رسما میگه ناصبی نجسه و بلکه متر از سگه. خب این خیلی خوب، اما اون دوتای اول که یهود و نصارا و مجوس، اگر ما ثابت کردیم و معتقد شدیم که اینها بدنشون نجس نیست، همون خوب حالا اخیرا زیاد فتوا میدن به این طهارت اینها، خب لامحال فقط اینها همون قذارت معنوی رو دارن. این که قرین همه قرار داده، این را میتونم نشانه این برای این گفت که مقصود باز نجاست ظاهری بدن نیست. البته قدما که حکمم کردن خیلی دور نیست از واقعیت، نمیخوایم بگیم نه، ولی میخوایم بگیم که این از کنم افراد دیگری که مثل ولد و زنا و زانی و حتی مجوس اگر بگیم طاهرن قرار داده قرینه با اونها، معلوم میشه دخلی به مسئله نجاست ظاهری در مقابل طهارت نداره. عرض کنم حضور که یا اونجا که میگی که این ولدان تا هفت پشتش اینها عرض کنم پاک نمیشن، خب معلومه که ولدان تا هفت پشتش که یقینا نجس نیستن، محکوم به طهارتن کاملا. در این حال میگه این کار این رو تعلیل میکنه در مقام اینکه نشور و از این آب استفاده نکن، معلوم میشه که به جهت معنویه نه جهت نجاست ظاهری که مرمه بحث ما در اینجا هست. بله در خصوص ناصب تنها را ما قبول ندیم، قبول داریم، میگیم که چون بدن ناصبی نجسه. مونگه حالا برفت بدن ناصبی نجس باشه، اگر آب جاری از روی بدن ناصبی بگذره باز نجسه؟ خب نه دیگه. حالا ناصبی در توی حوضی در توی یا نمیدانم آب جاری میشوره بدنش رو، اون پایین ترش میگیم نجسه؟ خب مثلا نمیگیم نجسه. یا در بری که ماده داره نمیگیم نجسه. پس معلوم میشه این روایات براستی ناظر به اون جهت باطنی و خباست باطنیه، نه دخلی به نجاستی که مورد بحث ماست داره. عرض کنم حضورتون که برید در باد روایت محمد بن علی بن جعفر عن الرضا علیه السلام انه قال من اقتسل من الماء الذي قد اقتسل فيه فأصابه الجزام فلا يلومن إلا نفسه. این آبی که دیگران درش غسل کردن اگر خودش را با اون آب شستشو کرد، نه از بابی که نجسه، این یه آثار بدی در سرایت از کنم که مثلا کثافت ها، نجاست ها یا بیماری ها داره. خب پس معلوم میشه که اینجا در مقابل اون تفاهم غلطی بوده که اون سنی ها داشتن که این آب موجب برای شفای استشفاه. امام میگه نه آقا، این موجب برای سرایت کردن بیماریه و اگر بیمار شد خودش را ملامت کنه. این روایت هم در باب 11 از ابواب ماء مضاف حدیث دوم. چرا؟
آب جاری ناسوی بیاد بعد آب نجس نمیشه.
نشه، اون که معلومه نجس میشه دیگه، چون آب جاری ماده داره که اینطور که نیست که
در یه جا جمع شده آب قلیله
چجور نجس. ها قلیل، بله، اگه آب قلیل بود و ملاقات با نجاست کرد شکی درش نیست که نجسه. همونطور که با قول آقای سعد احتمال بدیم این حفره ها، خود این حفره ها در خاطر اینکه قبلا متنجس شدن، آبی که جمع میشه متنجس میشه قطعا. فرض در اینجاست که اگر بنا به این باشه که نه، خود آب، اونم آبی که متصل به خزینه روی بدن اینها ریخته شده و بعد سلیان پیدا کرده و جنده نقطه جمع شده، اگر ما بدانیم این آب ملاقات با نجاست کرده و آب قلیل است و آب قلیل متنجس در یک جای جمع شدن، خب معلومه که حکم نجاست میشه. اما اگر فرض کردیم این خزینه هایی که متصل است، این حوضچه هایی که متصل به خزینه و در نتیجه ما متصل به ماده، آمدن یهود و نصارا و دیگران شستن خودشون را، این مثل آب جاری است که اینها رفتن شستن، نمیتوان گفت به این که حتما محکوم به نجاسته. ببینید، بنابراین با توجه به این تعلیل هایی که امام علیه السلام در مقام ذکر کرده که این تعلیل ها دخلی به نجاست ناظاهری نداره، کشف میکنی که نظر امام علیه السلام رد در مقابل اون دستی است که میگن اینها موجب استشفاء یا موجب برای دفع بیماریه یا موجب برای مثلا نمیدونن تبرک این حرفایه، یا ناظر به این جهتی که میخواد بگوید که بالاخره اینها دارای قذارت معنوی هستن و یک انسان مؤمن میاد بدن خودش را با آبی که موجب برای قذارت به خواست معنوی است استفاده کنه. این نظر نمیتوان حکم کرد که روایات ناظر به نجاسته. ببینید، باز استدلال شده برای همین جهت که طاهره در طهارت. قلت لابی عبدالله، صحیح هم هست، صحیح محمد بن مسلم، قلت لابی عبدالله علیه السلام الحمام یقتصر فیه الجنوب و غیره اقتصر من مائه؟ قال نعم، لا بس ان یقتصر منه الجنوب و قد اقتصلت فی و جئتو. امام فهمید بله، مانعی نداره، الحمام یقتصر فیه الجنوب و غیره اقتصر من مائه، از آب همین حمام. خب آب کنم حمام، آب خزینه که مراد نیست، حتما این آبی که جاری شده تو این حمام و جنوب از او قوس کرده اقتصر من مائه؟ قال نعم، لا بأس ان تقتصر من هول، لا بأس ان یقتصر من هول جنوب، جنوب از او قوس کرده این منشأ برای نجاست نمیشه. وقد اقتسلت فی، منم در همین آب حمام قوس کردم و خودم را شستم. و جئتو، ولی بعد که آمدم فقسلت رجلی، پام را شستم. که این برمیاد که به قول آقای سعد معلومش این آب در جریان بوده که امام علیه السلام که از حمام خارج شدن در میان کوچه پاشون ملبس شده به گله ها و غیر زاده که آب حمام جریان داشته و آب حمام نجس نبوده. و جئتو فقسلت رجلی و ما قسلتهما الا بما لزق بهما من التراب. یعنی که شستم به خاطر این بوده که خاک گل چسبید به پام، نه به خاطر نجاست آب بوده، بلکه چون خاک و گل چسبیده به بدن من شستم که اون خاک و گل از بدن و از پای من پاک بشه. خب این رسم داره میگه آب حمام. خب آب حمام یعنی چه؟ همه آب یعنی جمع شده به اثر شستشوی افراد در حمام. یا روایت دیگر، روایت دیگر، رأیت ابا جعفر جائعا من الحمام و بینه و بین داره قذر، کثافت بود در بین حمام تو منزلش. فقال لولا ما بینی و بین داره ما قسلت رجلی ولا یجنب ماء الحمام. آب حمام جلو برش تراب شسته، اما آب که دیگه جرم نشده. متو بله، من چون در بین راه برخورد کردم به چیزی که درش قذارت بوده از این جهت بادا شستم. یا موثقه زراره، رأیت ابا جعفر علیه السلام یخرج من الحمام فیمزی کما هو لا یقصر لا یقصر رجلی حتی یسلی. تا وقتی که بخواست نماز بخونه نمیشست، وقتی نماز شستم پاشون را میشستند و آب میکشیدند. بنابراین نمیتوان حکم کرد به اینکه این آب محکوم به نجاست ظاهریه. بله مسلما تن جهت در این هست، یک قذارت و خباثت معنوی که در این آب حاصل میشه به خاطر شستشوی جنوب و زانی و فلان و فلان. دوم هم دفع این توهم که این به قول سنیا گفته بودن موجب روای استشفاء یا موجب تبرک یا حتی موجب دفع بلاست که امام فرمود نه، اتفاقا خود این موجب ایجاد بلا میشه. نتیجتا نمیتونم. من یه روایت دیگرم حاصلی ان ابی الحسن المازی حضرت موسی بن جعفر سؤال عن مشرم ما الهم مشرم الحمام ما فی الحمام، جایی که جمع میشه آب در حمام، من قصالت الناس یصیب الثوب، قال لا بأس، مانی نداره به لباس تن خود نجس نمیشه. پس معلوم میشه این آب محکوم به نجاست نیست و لذا حکم به اینکه قصاله آب حمام محکوم به نجاست قابل از کنم تخت خدشه هست محکوم به نجاست نیست. بله مگر احیانا به خاطر اینکه قلیل بوده و با نجسی ملاقات کرده نجس شده، یا به قول سعد کنیف نجس بوده یا خفره نجس بوده، از اون جهت ویلو لو خلیه و طبعه آب قصال بدن اشخاص محکوم به نجاست نیست. والحمد لله و صلی الله علی رسوله و علی آله.